صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوشنبه 13 خرداد ماه سال 1381 شما بخیر. سپاسگزاریم از توجهتان به برنامه‌های رادیو آزادی. اگر از آغاز برنامه امروز با ما بوده اید و اگر از این لحظه به ما میپیوندید، به ساعت دوم رادیو آزادی خوش آمدید. دوستان، همچون هر روز در آغاز ساعت دوم می رویم به سراغ مهرداد مسعودی، گزارشگر ورزشی رادیو آزادی، و تازه ترین گزارش او را از بازی های امروز جام جهانی 2002 می شنویم.
چهارمین روز مسابقات جام جهانی با انجام دو دیدار در ژاپن و یک بازی در کره جنوبی دنبال شد. طی این سه بازی 6 گل از خط دروازه‌ها گذشت که مجموع گل‌های زری شده بدین ترتیب به رقم 30 رسید. دو قهرمان سابق جهان، برزیل و ایتالیا، در این روز به میدان رفتند که هر دو با پیروزی به کار خودشون خاتمه دادند. در اولین دیدار دوشنبه 13 خرداد، کرواسی، تیم سوم جام جهانی قبلی، در نیگاتای ژاپن اولین بازی گروه هفت و مقابل تیم ملی مکزیک انجام داد. بعد از یک نیمه بدون گل، مکزیک در دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی توسط گواتموک بلانکو تک گل این دیدار را وارد دروازه کرواسی کرد تا شاگردان سابق میروسلاو بلازویچ در حضور 32,000 تماشاگر مزه تلخ شکست رو بچشند. بوریس زیتکوویچ با خطایی که در دقیقه 59 در درون محوطه 18 قدم مرتکب شد، توسط لو جون داور چینی این دیدار اخراج شد تا اولین بازیکنی بشه که در جام جهانی امسال نامش در فهرست اخراجی ها وارد بشه. بعد نیست یک نکته را هم به این اشاره کنم که لو جون با قضاوت بازی کرواسی و مکزیک اولین داور چینی شد که یک دیدار جام جهانی رو سود زد. داور شوکر، آلن باکسیچ و رابرت پرازینکی، سه بازیکن قدیمی کرواسی، هر سه در نیمه دوم تعویض شدند. تیم کهنسال کرواسی با این شکست مقابل مکزیک حالا حتما میباید دو بازی بعدیش مقابل ایتالیا و اکوادور ببره تا امیدهای خودش برای راهیابی به مرحله بعدی همچنان زنده نگه داره. در بازی دیگه گروه هفت، ایتالیا با دو گل زود هنگام کریستیان ویری در دقایق 7 و 27 در همون نیمه اول کار اکوادور رو تموم کرد و با نتیجه 2-0 برای این تیم غلبه کرد. علی‌رغم حملات متعدد، ایتالیایی‌ها نتونستن به تعداد گل‌های خودشون در ورزشگاه سرپوشیده ساپورو ژاپن اضافه کنن. این اولین حضور اکوادور در مرحله نهایی جام جهانی محسوب میشه و در نیم ساعت اول این بازی مقابل ایتالیا به خوبی میشد کمبود تجربه در سطح بین‌المللی رو در بازی انفرادی و گروهی اونها که با دستپاچگی همراه بود مشاهده کرد. ایتالیا و مکزیک با 3 امتیاز از بازی اولشون خودشونو به عنوان مدعیان صعود از گروه 7 مطرح کردند. در تنها بازی که در کره جنوبی برگزار شد، برزیل قهرمان 4 باره جام جهانی در حضور 33842 تماشاگر حاضر در ورزشگاه منسو شهر جنوبی اولسان به دیدار ترکیه رفت. این بازی بدون شک یکی از جذابترین 11 بازی برگزار شده تا حالا بود. کلکلی بین بازیکنان ترکیه و برزیل که قبل از روبرویشون برای همدیگه خط نشون کشیده بودند، به این دیدار بعد دیگه‌ای داده بود. بعد از اون که برزیل چندین موقعیت گل در نیمه اول از دست داد، حسن ساش، مهاجم تیم ملی ترکیه، با نفوذ در قلب دفاع برزیل در واپسین لحظات پایانی نیمه اول با شوتی سرکش مارکوس گلر برزیل رو مغلوب کرد تا ترک‌ها با برتری 1-0 به رختکن برند. 5 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم، سانتر ریوالدو رو رونالدو با حرکتی تماشایی به تور دروازه رشد و رنجبر دوخت تا این دیدار به حالت تعادل برگرده. رنجبر بعد از دریافت گل اول بارها و بارها سد راه مهاجمین برزیلی شد. در حالی که این دیدار می‌رفت و با نتیجه تساوی 1-1 به پایان برسه، برزیل روی یک ضربه پنالتی مشکوک توسط ریوالدو در فاصله 3 دقیقه پایان این بازی رو با پیروزی 2-1 به سود خودش خاتمه داد. آلپای اوزالان که به عنوان مدافع آخر مرتکب خطا شد، در دقیقه 86 از میدان اخراج شد و در ثانیه‌های پایانی هم هاکان اونسال با گرفتن دومین کارت زردش در این دیدار دومین بازیکن اخراجی ترک‌ها شد. دومین دیدار گروه 3 رو تیم‌های ملی چین و کاستاریکا روز سه‌شنبه در گوانجو انجام خواهند داد. ژاپن و کره جنوبی، دو نماینده دیگه آسیا، هم اولین بازی‌هاشون رو در روز سه‌شنبه برگزار خواهند کرد. ژاپن در اولین بازی گروه 8 در سایتاما با بلژیک دیدار می‌کنه و کره جنوبی در بوسان با لهستان روبرو میشه. در خارج از زمین بازی امروز خبر خوبی برای علاقمندان فوتبال زیبا و منصفانه در طی مصاحبه مطبوعاتی روزانه فدراسیون جهانی فوتبال مطرح شد. مسئله اصلی صحبت امروز فیفا با خبرنگارا موضوع داوری بود. در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی جورج کانینگام مسئول کمیته داوران فیفا با معرفی علی بوسعین داور اماراتی بازی فرانسه و سنگال از قضاوت او در روز جمعه گذشته تجلیل کرد. بعد از اون من در رابطه با قانون جدید داوری که داورا رو مجبور میکنه با بازیکنایی که در زمین بازی شیرجه میرن یا با تظاهر با آسیب دیدگی وقت تلف میکنن از کانینگام پرسیدم که تا چه حد این قانون بعد از جام جهانی در سطح بین‌المللی به اجرا در خواهد اومد. من به اون یادآور شدم که بازیکنای بحرین در رویارویی با ایران در تهران با تظاهر با آسیب دیدگی 22 دقیقه و 38 ثانیه از وقت مفید بازی رو هدر داده بودن که مسلما هیچ داوری نمیتونه 23 دقیقه وقت تلف شده به بازی اضافه کنه. او در جواب من گفت که بعد از جام جهانی فیفا برگزاری کلاس‌های توجیهی در سطح دنیا و نمایش فیلم‌های دیدارهای این دور از مسابقات به داوران بومی خاطر نشون می‌کنه که این قانون جدید از تنبیه بازیکنان متقلب به شدیدترین وجهی باید اجرا بشه. در جام جهانی قبلی قانون تکل از پشت خیلی سفت و سخت به مورد اجرا در اومد و در فاصله دو جام جهانی تقریباً میشه گفت که تکل از پشت تقریباً از بین رفته. باید امید به اون داشت که این قانون بسیار مفید و جدید داوری تا 3 سال دیگه که مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 شروع میشه به خوبی جا افتاده باشه تا ما دیگه شاهد بازی در آوردن تیم‌هایی مثل بحرین، کویت و سایر کشورهایی که از این هر دو برای وقت‌کشی سوء استفاده می‌کنن نباشیم. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
اما در ایران تب فوتبال داغ است و همراه با آن خرداد ماه تب امتحانات نیز داغ می شود. با نزدیک شدن فصل امتحانات و پس از آن آزمون ورودی دانشگاه ها، حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش ایران گفته است کلاس های پیش کنکور به هیچ روی مورد تایید این سازمان نیست و دانش آموزان بهتر است از کلاس های درسی مدارس خود بهره گیرند. به گفته معاون سازمان سنجش برای دانش آموزان مطالعه کتاب‌های درسی کافی است و نیازی به کلاس‌های تقویتی کنکور نیست. در مورد کلاس‌های کنکور و تأثیر آنها در قبولی دانش آموزان، گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش در تهران.
آقای عبداللهی، در مورد کلاس‌های کنکور انتقادهای مطرح است، از جمله به خاطر هزینه‌های سنگین این کلاس‌ها. اما آیا با اینها شما فکر می‌کنید که این کلاس‌ها مؤثر هستند در قبولی دانش آموزان در کنکور؟
این کلاس‌های کنکور رو حساب در یک مقیاس کلی‌تر، در یک دیدگاه کلی‌تر ما باید نگاه کنیم به اسم کارهای کمک آموزشی. یعنی کلاس کنکور بخشی از فعالیت‌های کمک آموزشیه. جریانم از این قراره که برای قبولی در کنکور یک سری عوامل لازمه. یکی این که دانش آموزی باشه که از هوش و حافظه نسبتا خوبی برخوردار باشه. دانش آموز انگیزه داشته باشه و تلاش خودشو بکنه. و در کنار اینها معلم خوب و کتاب‌های کمک آموزشی در اختیارش باشه. خب اگر آموزش و پرورش بتونه این عوامل رو کنار همدیگه جمع بکنه، نیازی دیگه به کلاس‌های کمک آموزشی نیست. ولی سال‌هاست که آموزش و پرورش ما قادر به این کار نیست و در نتیجه در کنار آموزش رسمی ما شاهد چاپ کتاب‌های کمک آموزشی و کلاس های مختلفی هستیم که به اسم کلاس کنکور، به اسم کلاس های کمک آموزشی، به اسم کانون های فرهنگی که امتحان برگزار می کنن، این ها به وجود اومدن و البته مؤثر هم هستن. اینا هم مثل همه چیزهای دیگه خوب و بد دارن، بعضیشون خوب جنبه اقتصادیشون می پرده، ولی در هر صورت مؤثرن و دلیل تاثیرگذاریش هم استقبالیه که خانواده ها از اینا میکنن، یعنی خانواده ای که حاضر نیست در مدرسه دولتی سالی مثلا 20,000 تومان 15,000 تومان برای مسائل کمک درسی بچهش در مدرسه دولتی کمک بکنه، همین خانواده ممکنه مثلا در شرایطی برای قبولی بچهش در کلاس کنکور چیز حدود 1,000,000 تومان هزینه بکنه.
ولی خب حضور دانش آموزان در این کلاس ها هم به هر حال تضمینی نیست که حتما در کنکور قبول خواهند شد.
بله تضمینی وجود نداره که حتما در کلاس کنکور، منتها خب الان کنکور یک جنبه تخصصی بالایی پیدا کرده که صرفا یک دانش آموز با تکیه به تجربه خودش و دانش خودش، اونم در شرایطی که واقعا مثلا در مدرسه درس بخونه که معلمای خوبی نداشته باشه، معلمایی نداشته باشه که واقعا انرژی بذارن زحمت بکشن با مسائل روز اون دانش درسیشون آشنا بشن، در یه همچه شرایطی دانش آموز نمیتونه نمیکشه، نیاز به کمک داره و این کمک رو بایستی برحال در اختیارش گذاشته بشه.
در این کلاس های کنکور یا این انواع اقسام کلاس هایی که شما بهش اشاره کردید، آیا نظارت میشه از سوی نهادهای رسمی؟
بله نظارت هایی روی کلاس های آموزشگاه هایی هست، آموزشگاه های رسمی که خب این ها روشون نظارت هست و در مجموع نظارت کامل غیر ممکنه. ببین این که ما خیلی هم مثلا به نظارت دولتی از مشخص نیست که کی باید نظارت کنه، آموزش و پرورش نظارت کنه، وزارت علوم بایستی نظارت بکنه و ضمناً دستگاه های نظارتی ما خیلی سریع تبدیل به دستگاه های اجرایی و بروکراتیک میشن که خود همین دستگاه نظارتی ممکنه تبدیل به یک آنی برای چگرد کارهای فرهنگی بشه. به نظر من این بخش یعنی موفقیت کلاس های آموزشی غیر رسمی اینو نشون میده که آموزش و پرورش رسمی ما در مواجهه با آموزش و پرورش غیر رسمی ضعیف‌تر عمل میکنه و بهتره که بخش خصوصی بیشتری داده بشه، رسمیت بیشتری داده بشه به جای حمله به کلاس ها و حمله به اینا رو تقویت بکنن.
آقای عبدالله شما گفتید که خود دانش آموزی که میخواد در کنکور قبول بشه نمیتونه فقط بسنده کنه به علم و دانشی که داره و باید از این گونه کلاس ها یا روش ها استفاده کنه برای قبولی در کنکور، ولی خب تکلیف اون دانش آموزانی که توان مالی حضور در این کلاس ها رو ندارن چیه؟
بله متاسفانه این موضوعیه که وجود داره، یعنی در یک جامعه طبقاتی، جامعه‌ای که از نظر اقتصادی طبقاتی هست، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از نظر فرهنگی و از نظر آموزشی مساوات باشه و تو این قسمت هم به هر حال تبعیض به وجود میاد و بعضی دانش آموزان مستعد ممکنه نتونن. البته دانش آموزای استثنایی، دانش آموزای ژنی اینا میتونن، اونتا خب شرایط رقابت برابر کاملا در کنکور فراهم نیست و در مجموع کنکوری که الان به این شکل داره برگزار میشه درسته که کاملا عادلانه نیست، ولی میتونیم بگیم عادلانه ترین شکل ورود به دانشگاه هاست تا زمانی متقاضی ورود به دانشگاه ها از ظرفیت دانشگاه ها بیشتر هست. به نظر من بهترین شیوه همین کنکوره که به وسیله غیر از دستگاه آموزش و پرورش حساب برگزار میشه و کمتره.
کلاس های کنکور در ایران، در گفتگوی شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. در تهران از روز یک شنبه نشستی با عنوان امام خمینی و حمایت از فلسطین برگزار شد. شمار زیادی از چهره‌های اسلامی و عرب مخالف اسرائیل و روند صلح در این نشست گرد هم آمدند تا به گفته علی اکبر محتشمی، دبیر کنفرانس در مورد حمایت از فلسطین به تبادل نظر بپردازند. این کنفرانس سومین کنفرانس از نوع خود است که ایران میزبان آن شده است. هرچند سیاست رسمی جمهوری اسلامی خودداری از حمایت‌های مالی از فعالیت‌های ضد اسرائیلی است، اما برگزاری چنین نشست‌هایی در ایران باعث می‌شود اتهام غرب علیه ایران در مورد حمایت از تروریسم قوت گیرد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
کنفرانسی که در تهران همایش امام و حمایت از فلسطین نام گرفته، مشابه دو کنفرانس قبلی است که یکی 13 ماه پیش و دیگری 12 سال پیش در حمایت از فلسطینیان برپا شد. دبیر کل کنفرانس جاری در تهران هم بار دیگر علی اکبر محتشمی است که از فعالترین چهرهای ضد اسرائیلی در حاکمیت ایران به شمار می رود. آقای محتشمی به مانند سال گذشته که کنفرانس مشابهی را برگزار کرد، این بار نیز شخصیت‌ها و فعالین اسلامی و عرب زیادی را از گروه‌های کوچک و بزرگ ضد اسرائیلی در تهران گرد هم آورده. اما شرایطی که کنفرانس امام و حمایت از فلسطین برگزار می‌شود، بسیار متفاوت از شرایطی است که در آن 13 ماه پیش کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار شد. کنفرانس سال گذشته هرچند پیش از حملات 11 سپتامبر در آمریکا برپا شد، اما کمکی به رفع اتهام غرب علیه ایران مبنی بر حمایت از تروریسم نکرد. با این حال پس از ماجرای 11 سپتامبر و تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی به ویژه جناح اصلاح طلب کوشش فراوانی کردند تا زمینه خشم واشنگتن را فراهم نسازند. مجلس ایران که زیر کنترل اصلاح طلبان است، رسما خواستار آن شد تا در مورد ماجرای کشتی حامل سلاح ایران برای فلسطینیان تحقیق و تفحص شود. تلاش های جناح اصلاح طلب و دولت خاتمی برای کمرنگ نشان دادن نقش ایران در حمایت مالی و تسلیحاتی از فلسطینی ها با فعالیت های علی اکبر محتشمی که خود از چهره های اصلاح طلب است، هماهنگ به نظر نمی رسد. علی اکبر محتشمی در سخنرانیش برای حاضران در کنفرانس کنونی در تهران می گوید عملیات استشهادی تنها راه دفاع از مردم فلسطین است. با این حال همه صاحب نظران و فعالان سیاسی هوادار اصلاحات با آقای محتشمی در مورد عملیات انتحاری فلسطینیان هم عقیده نیستند. در ماه‌های گذشته که تشنج بین اسرائیل و فلسطینیان به اوج خود رسید، جناح اصلاح طلب به استثنای لایه‌های تندرو مثل آقای محتشمی در مورد مسئله عملیات انتحاری بحث‌های اخلاقی و تاکتیکی جدیدی را مطرح کردند. با فروکش کردن نسبی تنش در مناطق فلسطینی و همچنین توقیف شدن روزنامه بنیان که خط بازنگری در سیاست فلسطینی ایران را تعقیب می‌کرد، این مباحث هم خاتمه یافتند. با همه این احوال سیاست رسمی دولت ایران تغییری نکرده است. سیاست حمایت اخلاقی از انتفاضه فلسطین، مخالفت اصولی با موجودیت اسرائیل و روند صلح خاورمیانه در عین خودداری از اقدامی عملی علیه این روند. این سیاست از اوایل کار دولت هاشمی رفسنجانی رسما اعلام شد. اما آقای علی اکبر محتشمی در همان زمان در سال 1990 میلادی هم کنفرانس ضد اسرائیلی مشابهی در تهران برگزار کرد که دولت وقت را ناگزیر به همراهی با خود کرد. آقای محتشمی میگوید در کنفرانس جاری هم هدف ایجاد هماهنگی در افکار و اندیشه های مختلف برای حمایت از فلسطین است. علی اکبر محتشمی از حمایت های مالی و تسلیحاتی ایران از مبارزات ضد اسرائیلی که جمهوری اسلامی بدان متهم است چیزی نگفت. ولی روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز امروز نوشت در زمانی که اتحادیه اروپا گرم مذاکره در مورد امضای قراردادهای همکاری و تجارت با جمهوری اسلامی است، حتی نفس برگزاری چنین کنفرانسی می تواند زیانهای دیپلماتیک بر ایران وارد سازد. از خلال مصاحبه‌ها و گفته‌های علی اکبر محتشمی در سال‌های گذشته چنین برمی‌آید که او با توجه به سوابق مبارزات ضد اسرائیلیش، ادامه این گونه مبارزات در ایران را وظیفه وجدانی و اخلاقی می‌بیند تا وظیفه ملی.
کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران. اما جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه در گفتگویی با یک مقام فلسطینی بازتاب این کنفرانس را در کشورهای عرب بررسی کرده است.
کنفرانسی که با نام کنفرانس بین المللی امام خمینی و حمایت از فلسطین در تهران برگزار گردیده و قرار است عصر دوشنبه با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان دهد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی جهان عرب نیافته است. پاره ای از مطبوعات عربی زبان مانند روزنامه لبنانی سعودی الحیات بدون هر گونه اظهار نظری تنها بخش‌هایی از سخنرانی‌های ایراد شده در این کنفرانس را منعکس ساختند. در کنفرانس تهران رهبران و مسئولان سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی شرکت دارند. احمد جبرئیل رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیست که ماه گذشته فرزند وی جهاد جبرائیل در بیروت ترور شد، برای شرکت در این کنفرانس به تهران رفته است. دولت فلسطینی یکی از وزیران خود عماد فالوجی را جهت شرکت در این کنفرانس به تهران اعزام کرده است. شیخ نعیم قاسم معاون شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز در کنفرانس تهران شرکت داشته است. در این کنفرانس رمضان شلح رهبر سازمان فلسطینی جهاد اسلامی تأکید ورزید که این سازمان به عملیات به گفته وی استشهادی خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. و یفسود سازمان جهاد اسلامی پیمان اسلو میان سازمان الفت به رهبری عرفات و اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. این دو موضوع ادامه عملیات انتحاری علیه اسرائیل و به رسمیت نشناختن پیمان اسلو از سوی نمایندگان سازمان حماس نیز در کنفرانس تهران مورد تأکید قرار گرفت. محمد صبی سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب درباره کنفرانس برگزار شده در تهران به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین میگوید:
يا سيد اي جهد يصب في رفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني نحن نرحب به.
ما از هر تلاشی که برای از میان بردن ظلم و تجاوز علیه فلسطینی ها به عمل می آید استقبال می کنیم، البته تا زمانی که این تلاش ها خالصانه و برای حمایت از فلسطینی ها باشد.
ای جهد اذا كان من ایران و من ای دوله اذا كان لنفع الظلم و العدوان عن الشعب الفلسطيني و دعم الصمود الفلسطيني فاهلا و سهلا.
هر تلاشی از سوی ایران یا هر کشور دیگر اگر برای رفع ظلم از فلسطینی ها باشد و کمک به پایداری آنها، به آن خوش آمد میگوییم و هر تلاشی که غیر از این و با نیتی دیگر باشد آن را نمیپذیریم. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در حالی که کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران برگزار می شود، رئیس مجلس کویت که از ایران دیدن می کند، خواستار همکاری کشورهای منطقه برای برقراری ثبات و امنیت در خلیج فارس شده است. فریده رهبر در گفتگو با خالد صلاح، دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاهرام العربی، تحولات در روابط ایران و کویت را بررسی کرده است.
جاسم خرافی رئیس مجلس کویت که در رأس هیئتی از ایران دیدن می کند، در پی دیدار خود با مقامات تهران خواستار همکاری ایران برای تشکیل یک نظام امنیتی در منطقه گردید. وی اظهار داشت اکنون زمان آن رسیده که کشورهای منطقه با گسترش همکاری‌های خود از دایره نگرانی در مورد آینده منطقه خارج گردند. وی در مورد جزئیات نظام امنیتی مطرح شده از سوی خود توضیحی نداد، اما افزود که این موضوع از طریق ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه صورت می‌پذیرد. کمتر از دو هفته پیش یک هیئت پارلمانی ایران و علی شمخانی وزیر دفاع ایران نیز از کویت دیدن کردند. ایران و کویت در سال 2000 یک پیمان در زمینه همکاری‌های امنیتی به امضا رساندند که بیشتر همکاری‌های دو کشور در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه را در بر می‌گیرد. خالد صلاح، دبیر سیاسی هفته‌نامه الاهرام العربی و کارشناس مصری امور مربوط به منطقه خلیج فارس، دیدارهای پارلمانی بین ایران و کویت را چنین ارزیابی می‌کند:
الزيارات المتبادله البرلمانيه بين الكويت و ایران في الحقيقه هي ليست مفاجاه كبيره.
دیدارهای پارلمانی بین ایران و کویت غافلگیرکننده نیست و نخستین گام در مسیر گسترش روابط دو کشور به شمار نمی‌رود. در این زمینه تا کنون مسئولان بلندپایه دو کشور بارها با هم دیدار کردند. آنچه که مهم است این است که ایران از مدت‌ها پیش در صدد بهبود روابط خود نه تنها با کویت بلکه با همه کشورهای منطقه برآمده است.
ايضا كانت هناك نقطه تحول مهمه هي بزياره وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي لايران. يعني
تحول مهم در این زمینه دیدار اخیر وزیر مشاور امارات در امور خارجی از ایران بود. این مقام امارات دیدار خود را با کمال خرازی بسیار مثبت توصیف کرد. به نظر می رسد که امارات نیز خواستار بهبود روابط خود با ایران است و ایران نیز تمایل دارد مسئله جزایر سگانه را به طور مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگو با مقامات امارات حل کند.
در تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید 75% پشتوانه اسکناس‌های منتشر شده در سال 1379 با تکیه بر وثیقه جواهرات ملی تأمین شده است. در پی انتشار این خبر شماری از رسانه‌های تهران مطالبی درباره پشتوانه پول ملی و چگونگی تعیین آن منتشر کردند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
چند روز پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی آماری را زیر عنوان اجزای پشتوانه اسکناس منتشر شده در ایران برای سالهای 1375 تا 1379 خورشیدی منتشر کرد و با این ابتکار شرایط مساعدی را فراهم آورد برای طرح دوباره یک پرسش قدیمی درباره مکانیزم‌های پولی و به ویژه این پرسش که مورد علاقه بخش مهمی از افکار عمومی است و در رسانه‌های دیروز و امروز تهران نیز مطرح شده است. پشتوانه پول ملی چیست و در ایران چه عناصری را در بر می‌گیرد؟ به گفته بانک مرکزی در سال 1379 2728 میلیارد تومان اسکناس در ایران منتشر شده که 75% پشتوانه آن از محل اسناد تعهد دولت به وثیقه جواهرات ملی، 6% از محل سهام و سهمیه ایران در سازمان‌های بین‌المللی، 13% از محل ارز و مابقی حدود 6% از محل طلا تأمین شده است. هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرح دوباره مسئله پشتوانه و تأکید بر جواهرات ملی چندان روشن نیست. شاید مدیران این نهاد با ابتکار خود قصد داشتند به افکار عمومی اطمینان بدهند که پول کشور از پشتوانه لازم برخوردار است. با این همه طرح موضوع پشتوانه اسکناس در شرایط امروزی جهان و ایران میتواند افکار عمومی را درباره شناخت واقعی مکانیزم‌های پولی دچار آشفتگی کند. در نظام پولی متکی بر قراردادهای 1944 براتون وودز استناد به پشتوانه به ویژه طلا برای بانک‌های مرکزی جهان الزامی بود. اما نظام براتون وودز در سال 1971 میلادی به ابتکار آمریکا فرو ریخت و از آن پس طلا جایگاه خود را در پایه پول از دست داد. از آن پس پول به کالا تبدیل شد، کالایی شبیه همه کالاها که ارزش آن بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می شود. دست کم برای پولهایی که از قابلیت تبدیل به پولهای دیگر برخوردار باشند. در این شرایط پشتوانه واقعی پول یک کشور نه طلا یا جواهر موجود در صندوق‌های بانک مرکزی، بلکه توانایی‌های اقتصادی آن کشور است. کافی است به رابطه موجود میان دلار و یورو نگاهی بیندازیم. می‌بینیم که شاخص‌های گوناگون از نرخ‌های رشد و بیکاری گرفته تا چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری و مصرف در آمریکا یا اروپا بر ارزش پول‌های آنها تأثیر می‌گذارند. تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر جواهرات ملی به عنوان پشتوانه پول ملی از آن رو موجب شگفتی است که از سال 1357 خورشیدی تا امروز حجم فیزیکی این جواهرات ثابت مانده، حالان که طی همان مدت به گفته دکتر تقوی در شماره دیروز روزنامه آزاد چاپ تهران حجم پول در گردش 400 برابر شده است. دکتر اکبر کرباسیان نیز در شماره امروز ایران چاپ تهران می نویسد که دارایی های مانند جواهرات ملی وسیله‌ای جهت انتشار هرچه بیشتر اسکناس شده است. کوتاه سخنان که در دنیای قرن 21 میلادی پشتوانه پول ملی ایران نه جواهرات ملی بلکه توان تولیدی آن و جایگاهش در اقتصاد جهانی است.
اما پس از گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، بار دیگر مشروع خبرها را میشنویم از مینا بهارمست.
رهبران 16 کشور در آلماتی قزاقستان برای شرکت در کنفرانس امنیت منطقه‌ای گرد آمدند. جلسه مقدماتی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در این کنفرانس که به پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان تشکیل شده، از جمله روسیه، چین، ایران، افغانستان، اسرائیل، ترکیه و تشکیلات فلسطینی حضور دارند. از ایران هیئتی به سرپرستی محمد رضا عارف معاون رئیس جمهوری به این کنفرانس رفته است. ناظرانی هم از آمریکا، استرالیا و ژاپن در آن خواهند بود. انتظار می‌رود در این کنفرانس تنش میان هند و پاکستان از مهمترین موضوعات مورد بحث باشد. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند هم در آلماتی هستند. نخست وزیر هند بعد از ملاقات با رئیس جمهوری قزاقستان گفت مشارکت کنندگان در بیانیه نهایی خود تروریسم بین‌المللی را محکوم خواهند کرد. یک دادگاه فلسطینی در شهر غزه دستور آزادی احمد سادات را که به اتهام دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیل در بازداشت است صادر کرد. دادگاه حکم داده است شواهدی که حاکی از ارتباط احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین با ترور رباهیم زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل باشد وجود ندارد. اسرائیل حکم دادگاه را نپذیرفته است و میگوید در صورت آزادی احمد سادات خود علیه او اقدام خواهد کرد. احمد سادات یکی از 7 فلسطینی است که ماه گذشته بعد از توافق اسرائیل با مذاکره کنندگان بین‌المللی برای پایان دادن به محاصره ساختمان تشکیلات فلسطینی در رام الله بازداشت شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. آقای سولانا گفت در این ملاقات امکان تهیه طرحی را برای از سرگیری مذاکرات صلح مورد بحث قرار داد. خاویر سولانا امشب با ملک عبدالله پادشاه اردن هم گفتگو می کند. آقای سولانا قبلا با مقامات مصر، لبنان، اسرائیل، عربستان سعودی و تشکیلات فلسطینی مذاکره کرده است. از سوی دیگر جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا برای مذاکره با ریل شارن نخست وزیر اسرائیل به این کشور رفته است. وزیر دفاع فرانسه میشل موری امروز در قرقیزستان با اسکر آقایف رئیس جمهوری ملاقات کرد. قرار بود خانم موری عصر امروز به افغانستان برود. سفر وزیر دفاع فرانسه برای بازدید از نیروهای فرانسوی مشارکت کننده در عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان صورت میگیرد. حدود 450 نظامی فرانسوی در قرقیزستانند و 500 سرباز هم در اطراف کابل مستقرند. سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان میگوید حدود 150 سرباز که در عملیات انهدام 4 غار در نزدیکی جلال آباد شرکت داشتند به پایگاه خود در بگرام در شمال کابل بازگشتند. نیروهای آمریکایی از دیروز عملیات تازه‌ای را برای پاکسازی مرز افغانستان با پاکستان در مناطقی در ولایت ننگرهار تا شرق جلال آباد آغاز کردند. سربازان انگلیسی هم به عملیات مشابهی به طرف جنوب ادامه می‌دهند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان عمر صمد، اعضای دولت موقت و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق از ریاست حامد کرزی در دولت انتقالی آینده حمایت می‌کنند. به گفته او بعد از چند دور مذاکرات در کابل در چند روز گذشته اعضای دولت موقت و فرماندهان محلی از جمله اسماعیل خان والی هرات در این زمینه به اتفاق نظر رسیدند. قرار است لویه جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها از 10 تا 16 ژوئن در کابل دولت انتقالی را برای 6 ماه تعیین کند. تا کنون از چهره‌های شناخته شده برهان الدین ربانی، عبدالرشید دوستم و عبدالرسول سیاف به لویه جرگه راه یافتند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است محمد خاتمی رئیس جمهوری دعوت سفر به افغانستان را پذیرفته، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از رئیس جمهوری ایران برای سفر رسمی به کابل دعوت کرده است. پیشتر به نقل از دیپلمات‌های افغان در تهران گفته شده بود آقای خاتمی 19 خرداد ماه 9 ژوئن برای دیدار رسمی به کابل خواهد رفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار علی رودریگر دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تهران با او خواهان گفتگو و تفاهم میان اعضا شد. آقای خاتمی گفت کشورهای عضو و غیر عضو می توانند نقش مهمی در تثبیت بازار نفت و حفظ منافع تولید کنندگان داشته باشند. علی رودریگز که قصد دارد از مقام دبیر کلی اوپک کنارگیری کند و ریاست شرکت ملی نفت ونزوئلا را خواهد داشت، به خبرگزاری ها گفته است موضوع کاندیدای آینده دبیر کلی اوپک را با آقای خاتمی مطرح کرده است. دولت فیلیپین و آمریکا به توافق رسیدند نیروهای آمریکایی به مناطقی نزدیکتر به سربازان فیلیپینی که در جنوب این کشور با تندروان اسلامی می‌جنگند انتقال یابند. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین می‌گوید او مایل است سربازان آمریکایی در نزدیکی خط مقدم جبهه مستقر شوند تا بتوانند سربازان فیلیپینی را که با گروه ابو سیاف می‌جنگند آموزش دهند. وزیر دفاع فیلیپین گفته است سربازان آمریکایی مستقیما در عملیات جنگی شرکت نخواهند داشت. و در بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در کره جنوبی و ژاپن، مکزیک 1-0 از صد کرواسی گذشت. برزیل قهرمان 3 دوره جام جهانی 2-1 ترکیه را شکست داد و ایتالیا در بازی با اکوادور به پیروزی 2-0 دست یافت.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بار دیگر در ایران، علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی در دولت محمد خاتمی با اختلافی ناچیز توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد دوباره بگیرد. این نخستین باری بود که مجلس عمدتاً اصلاحگرای ایران از یکی از وزیران کابینه آقای خاتمی استیضاح یا بازخواست می‌کرد. در رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت وزارت علی عبدالعلیزاده 245 تن از کل 290 نماینده مجلس شرکت داشتند. در پایان وزیر مسکن با 119 رأی اعتماد در برابر 114 رأی عدم اعتماد و 12 رأی ممتنع از بازخواست‌های مجلس سربلند بیرون آمد و در مقامش ابقا شد. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، استیضاح نمایندگان مجلس از وزیران کابینه محمد خاتمی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. پیشاپیش روشن بود که علی عبدالعلیزاده در وزارت مسکن و شهرسازی ابقا خواهد شد. محمد خاتمی صریحاً از این وزیر کابینه‌اش دفاع کرده بود. مهدی کروبی رئیس مجلس پارا از این هم فراتر نهاد و آشکارا گفت که به سود آقای عبدالعلیزاده رأی خواهد داد، در حالی که رؤسای مجلس معمولاً درباره رنگ رأیی که می‌دهند خاموش می‌مانند. با این حال روشن نیست که اگر 45 نماینده غایب در مجلس حضور می‌داشتند، سرنوشت وزارت آقای عبدالعلیزاده چگونه رقم می‌خورد. در دوران جمهوری اسلامی تنها 2 بار استیضاح مجلس از وزیران به سرنگونی وزیران بازخواست شده انجامیده است. مجلسی‌ها 12 سال پیش با دادن رأی عدم اعتماد به دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی او را از این مقام به زیر کشیدند. 4 سال پیش نیز مجلس عمدتاً محافظه‌کار 5 رأی به سرنگونی عبدالله نوری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی داد. آقای نوری اندکی بعد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و محکوم شد. او همکنون دوره 5 ساله زندانش را در اوین می گذراند. در مجموع می توان گفت که استیضاح از وزیران در دوران پس از انقلاب زیر دندان مجلسی ها چندان مزه نکرده است. اما با نزدیک شدن زمان انتخابات و همزمان با ناخرسندی های روزافزون مردم، نمایندگان کنونی مجلس خواهند کوشید تا نشان دهند که به رغم 2 خردادی بودن و پشتیبانی از ریاست جمهوری، در برابر ناکارآمدی های دولت محمد خاتمی خواهند ایستاد تا شریکان به شمار نروند.
همکنون بسیاری از همین نمایندگان زمزمه سر دادند که نزدیک به نیمی از اعضای کابینه آقای خاتمی ناکار آمدند و باید جای خود را به چهره‌هایی شایسته و کاردان بسپارند. با اوج گرفتن این زمزمه‌ها، تجربه استیضاح از وزیر مسکن به مجلسیان آموخت که در بازخواست‌های آینده روی مشق‌هایشان بیشتر کار کنند و با سلاح آمار دقیق و مدارک مستدل اعضای کابینه را به چالش فراخوانند. حملات عمدتاً لفظی مخالفان آقای عبدالعلیزاده در مجلس یکی از علل اصلی سربلند بیرون آمدن وزیر مسکن از میدان بازخواست بود. بی تأثیری همین گونه انتقادات در دفاعیات علی عبدالعلیزاده بازتاب داشت. وزیر مسکن از جمله گفت استیضاح کننده ای گفت 600 هزار خانه ایرانی افغانی ساز است. من از کارگر و مهندس ایرانی عذرخواهی می کنم. انصاف هم چیز خوبی است. اگر از من عبا ندارید از کارگران خجالت بکشید. در ایران به ساختمان‌های اصطلاحاً افغانی ساز می‌گویند که با کارگران کم‌مزد افغان ساخته می‌شود و عمر آنها بسیار کوتاه است. رأی اعتماد مجلس به وزیر مسکن کابینه محمد خاتمی بیگمان بر اعتماد به نفس دولت خواهد افزود. اما تصویری که شماری از اعضای همین دولت از وزارتخانه‌هایشان به دست می‌دهند به روشنی نمایشگر این واقعیت است که دولت ایران زیر بار شکننده‌ای از مشکلات روزافزون جای دارد. برای نمونه احمد خرم وزیر راه و ترابری می‌گوید در ایران 500 نقطه حادثه خیز و مرگبار وجود دارد که از میان بردن آنها 40 سال طول می‌کشد. آقای خرم صریحاً میگوید که حتی با وزارت خود او این 500 نقطه حادثه خیز 40 سال تمام همچنان مرگ‌آفرین خواهند ماند. هشدارگویی های وزیر کار دولت آقای خاتمی نیز رنگ و بوی گفته های وزیر راه و ترابری را دارد. در حالی که در ایران همگان بیکاری را بزرگترین بلای اقتصادی می دانند، سید صفدر حسینی وزیر کار اعتراف می کند با تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در جمهوری اسلامی و توان جذب نیرو به بازار کار باز هم نزدیک به 3 میلیون بیکار خواهیم داشت. پس مسئله بیکاری را سیاسی نکنید. به زبان ساده تر یعنی همین هست که هست و از من کاری بیشتر بر نمی آید. با 3 میلیون بیکار باید ساخت و سوخت.
علیرضا طاهری و استیضاح وزیر مسکن. اما خبر دیگری از ایران باز هم از مسکن. ادامه توقف فروش حق تراکم ساختمان در برخی از مناطق تهران بازار معاملات مسکن را راکد کرده است. گفته می شود شهرداری و شورای شهر تهران هنوز بر سر تصمیم نهایی در مورد این مسئله به توافق نرسیدند. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گزارش و گفتگویی با مهدی کاوه مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران از علت بلا تکلیفی فروش حق تراکم مسکن پرسید است.
پس از گذشت بیش از یک ماه از دستور توقف فروش حق تراکم از سوی شهرداری تهران گفته می شود این اقدام بازار خرید فروش مسکن را کاملا فلج کرده است. به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران میزان معاملات مسکن در سطح شهر تهران در مقایسه با سال قبل 90% کاهش نشان می‌دهد، در حالی که توقف حق فروش تراکم قیمت زمین در بخشی از مناطق تهران مانند شهرک‌های پردیس، هشتگرد، پرند و اندیشه را بین 30% تا 100% بالا برده است. از مهدی کاوه مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران میپرسم چرا تاکنون شهرداری و شورای شهر تهران موفق به تصمیم گیری در این زمینه نشدند؟ مهدی کاوه:
البته در مواضع شورای شهر و شهرداری تهران در این زمینه یک مقداری اختلاف به دیدگاه وجود داره. شورای شهر تهران اطلاعیه‌ای در حدود 3 هفته قبل که در مطبوعات هم منتشر شد از شهردار تهران خواست که در زمینه به صدا بحث فروش تراکم به مسائل کارشناسی توجه کنه و به حدود و ثغور قانونی و نظرات مراجع قانونی در این زمینه توجه بکنه، ولی شهرداری تهران همچنان بر فروش توقف فروش تراکم در مناطق شهرداری اصرار داره و استدلال شهرداری تهران هم این هست که بر اساس طرح جامعه شهر تهران، سقف جمعیتی تهران در مناطق مختلف شهر تکمیل شده و بر اساس اون طرح جامعه کمچنان هم به اصطلاح جاری هست و قانونی هست در شهر تهران، دیگر امکان ساخت و ساز در برخی از مناطق شهر تهران، خصوصا مناطق شمالی شهر تهران وجود نداره، چون این ساخت و ساز ها منجر به اسکان جمعیت بیشتری خواهد شد و این موجب افزایش جمعیت شهر تهران خواهد شد و این خلاف ترجمه.
با توجه به این که در حقیقت گفته میشه پس از توقف حق فروش تراکم 90% از معاملات مسکن در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده، از طرف دیگه قیمت مسکن در بسیاری از مناطق حتی تا 100% افزایش پیدا کرده، اصولا شهرداری تهران تا چه زمانی میتونه این سیاست رو ادامه بده با توجه به اینکه خود شهرداری هم احتیاج به درآمد داره؟
شهرداری تهران الان به شدت در حال بررسی یک لایحه جایگزین هست برای حل موضوع تراکم و همینطور برای کسب درآمدهایی برای اداره امور شهر، و خدمت شما عرض کنم که احتمالاً با پیشنهاد اون روش جدید به شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 خواهد توانست این موضوع رو حل بکنه. ولی آمارهایی که به دست آمده از میزان درآمد شهرداری در طول 10 هفته اول سال جاری در مقایسه با 10 هفته اول سال قبلشون میده که درآمد شهرداری اتفاقا افزایش هم داشته و کاهش نداشته، و البته این مربوط به این هست که چون فروش تراکم در مناطق 1 تا 7 شهر تهران متوقف شده، برخی از به اصطلاح کسانی که تقاضای احداث ساختمان داشتن در مناطق جنوبی شهر تهران سرمایهشون رو منتقل کردن و دارن در اون قسمت ها تقاضای ساختمان جدید به شهرداری ارائه میدن.
شایعاتی هست مبنی بر این که با وجود توقف حق فروش تراکم کسانی هستند که با نفوذهایی که دارن میتوانند جواز احداث مسکن رو بگیرند. تا چند این خبر رو شما تأیید میکنید؟
در همون روزهای آغازینی که دستور شفاهی توقف فروش تراکم از نایب شهردار تهران صادر شده بود، بعضی از مناطق شهرداری اقدام به فروش تراکم در مقابل اخذ وجهی به عنوان علل حساب کردند، به این گمان که تراکم میخواد قیمتش افزایش پیدا کنه. در بعضی از مناطق شهرداری من به مدت 2-3 روز تراکم میفروختن و به صورت علل حساب پولی رو میگرفتن و به مردم میگفتن که در پایان کار این تراکم و وقتی قیمت تراکم به طور دقیق مشخص شد ما با شما تصفیه خواهیم کرد. اما این موضوع از طرف شهردار تهران متوقف شده و الان به طور کلی در شهرداری مناطق 1 تا 7 این موضوع متوقف است و تراکمی فروخته نمیشه. ما در این زمینه گزارشی نداشتیم که تراکم فروخته بشه به بعضی از افرادی دارای روابط مخصوص.
یعنی مطلقاً الان در این مناطق تراکم به کسی داده نمیشه تحت هر عنوانی؟
نه خیر، الان در مناطق 1 تا 7 تهران تراکم به هیچ کس فروخته نمیشه.
آخرین اقداماتی که شورای شهر برای حل این مسئله کرده چی است؟
شورای شهر امروز در جلسه خودش بنا به یک طرح دوفوریتی که 6 نفر از اعضای شورا تقدیم کرده بودند مصوبه‌ای رو گذروند که بر اساس اون شهرداری تهران موظف شد بر اساس قوانین مربوطه مشکلات ناشی از این موضوع توقف فروش تراکم در برخی از مناطق شهر تهران رو حل بکنه و در اسرع وقت خساراتی هم که به بعضی از افراد رسیده جبران بکنه و در اسرع وقت نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام بکنه.
شهرداری با این مصوبه موافقت خواهد کرد؟
نظر شهرداری رو من نمیدونم، چون جلسه در حقیقت بدون حضور مستمع بوده و شهردار تهران هم در جلسه حضور داشته و نظر خودش رو ارائه کرده، اما مصوبه شورا نیاز به موافقت شهرداری نداره. مصوبه شورا پس از مراحل قانونی برای شهردار تهران لازم الاجراست و او چه موافق باشد چه نباشد موظف به اجرای این مصوبه است.
مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران در گفتگویی با فریدون زرنگان. شنوندگان گرامی، امروز در ساعت 3 برنامه‌های رادیو آزادی در برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان دکتر محمود خوشنام از عطاءالله خرم آهنگساز و ترانه‌پرداز سخن می‌گوید. و در برنامه یک کتاب یک نویسنده بهمن باستانی به معرفی کتاب تهران شهر بی آسمان می‌پردازد و با نویسنده آن امیر حسن چهلتن گفتگو می‌کند. ساعت سوم برنامه‌های ما تا حدود 10 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد، اما در ساعت پنجم در برنامه شامگاهی ما که در ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و 1 ساعت ادامه می‌یابد، به جز ادامه داستان یوسف و زلیخا بر اساس منظومه عبدالرحمن جامی، شما را به دیدار ارگ بم می‌بریم. این دیداری است همراه با آزاده رهسپار از ارگ بم که طی آن با تاریخچه این بنای عظیم تاریخی و ویژگی‌های آن آشنا می‌شویم. اما گزارشی درباره مهاجرت و پناهندگی. کشورهای اروپایی سیاست‌های سختگیرانه ضد مهاجر و ضد پناهجو در پیش می‌گیرند، چه آنهایی که دست راستی هستند و بازی با برگ مهاجر برایشان برگی برنده است، و چه دولت‌هایی که به نقش مثبت مهاجران در اقتصاد واقفند ولی در پی رشد جریان‌های دست راستی بر سر مهاجران می‌کوبند. همکارمان شهران تبری گزارشی دارد در این زمینه و در آن به مقاله لری الیوت در شماره امروز روزنامه گاردین چاپ لندن نگاهی انداخته است.
یکی از مهمترین دستاوردهای گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، همانطور که از نام این پدیده پیداست، در هم نوردیدن مرزها و شتاب گرفتن تحرک است. قرار بود دنیای جهانی شده دنیای آزاد و آزادی باشد، آزادی برای سرمایه و کار که به هر کجا می‌خواهد برود، هر کجا که بازده بهتر و بیشتری داشته باشد. با فرو ریختن دیوار برلن و جهان کمونیسم، این باور قدرت گرفت که دولت‌ها باید سیاست بازار آزاد را دنبال کنند، سیاستی که با رشد بی‌وقفه تکنولوژی و وسایل ارتباطی آغاز عصر جدید و پرهیجانی را نوید می‌داد. در دنیای جهانی شده انتظار می رفت همانطور که سرمایه پولی و مالی می تواند به هر کجا می خواهد سفر کند، صاحبان کار که خود بزرگترین سرمایه اند نیز از قدرت تحرک برخوردار باشند. اما اکنون آنچه در اروپا به چشم می خورد این پیام را می دهد که باز هم آزادی برای همه نیست و فقط عده‌ای و آن هم صاحبان تمکن مالی از آن بهره مند می شوند. لری الیوت تحلیلگر روزنامه گاردین در مقاله‌ای در شماره روز دوشنبه این روزنامه می‌نویسد رشد اقتصادی سال‌های 90 باعث شد تفاوت بین فقیر و غنی افزایش یابد. در ایالات متحده آمریکا که این فاصله بسیار زیاد است، صاحبان ثروت برای محافظت از مال و جانشان در محلات محصور زندگی می‌کنند و با انواع درها و دروازه‌ها غیر خودی‌ها را از محلات خود دور نگه می‌دارند. او میگوید همین پدیده را اکنون در کل قاره اروپا مشاهده میکنیم. مهاجر، این نیروی کاری که مانند سرمایه میخواهد به دنبال بازار بهتر و سودآورتر برود، راه را بر خود بسته میبیند. در پی انتخابات فرانسه و کشته شدن پین فورتن در هلند، اکنون بریتانیا نیز به نبرد با مهاجران رفته است. لری الیوت نویسنده روزنامه گاردین میگوید چیزی نمانده که پرده‌های آهنین اروپا پایین بیفتد و پاسداران و کشتی‌های جنگی در مرزهای جنوب اروپا و آب‌های مدیترانه مستقر شده ورود غیر اروپایی‌ها به این قاره را مسدود کنند. او مثال بارز این تصویر بدبینانه از اروپا را کشور دانمارک می‌خواند، کشوری که زمانی نماد لیبرالیسم کشورهای اسکاندیناوی بود. حکومت کنونی دانمارک ائتلافی است از 2 حزب راست و راست افراطی. حزب مردم دانمارک که به شدت ضد مهاجر است، اخیراً سیاست بسیار خشنی مطرح کرده که در آن خواهان قطع پرداخت‌های رفاهی به مهاجران، محدودیت ازدواج آنها با کسانی که دارای اقامت یا پاسپورت دانمارکی هستند و راه‌های سریع بازگرداندن آنها به کشور مبدأ شده است. دانمارک در میان کشورهای اروپایی استثنا نیست. در حال حاضر از این سو تا به آن سوی اروپای غربی شاهد سیاست‌هایی هستیم که همین شیوه‌ها را دنبال می‌کنند. استدلالی که برای این سیاست‌ها آورده می‌شود مبارزه با فاشیسم و راست افراطی است. چه دولت‌های اروپایی، حتی دولت‌هایی از نهله چپ مانند دولت کارگری بریتانیا، معتقدند چنانچه جلوی مهاجران گرفته نشود، احساسات ضد خارجی بالا گرفته، زمینه برای رشد جریان‌های راست، فاشیسم و نجات پرست افزایش می‌یابد. اما نایجل هریس، استاد اقتصاد دانشگاه سیتی لندن، در کتابی تحت عنوان تصور غیر قابل تصور می‌نویسد: بسیاری فکر می‌کنند جلوگیری از مهاجرت به نفع مصالح ملی است و با این کار از عدم ثبات سیاسی پرهیز می‌شود. اما این تصوری کاملا نادرست است. فی‌المثل دولت انگلیس به خوبی این را درک کرده که ورود مهاجران به این کشور به رشد اقتصادی بریتانیا کمک کرده و به همین خاطر هم ابتدا ورود مهاجران صاحب تخصص و کارگران ساده، به خصوص کارگران فصلی را تسهیل کرد. او میگوید واکنش‌های اخیر دولت بریتانیا به مسئله مهاجرت به این لحاظ نیست که ارزش اقتصادی مهاجر را نمی‌شناسد. در پیش گرفتن سیاست‌های شدید و غلیظ در برابر مهاجرانی که از کانال مانش و از اردوگاه سانگات به انگلستان می‌آیند، در واقع برای ساکت کردن هیاهوی رسانه‌های دست‌راستی است. او در کتاب خود دلایل بسیاری می‌آورد بر اینکه چرا دولت‌ها باید با این پارانویا یا ترس غیر واقعی از پدیده مهاجرت که در اروپا اوج گرفته به نحو دیگری مبارزه کنند. او می‌گوید دولت‌ها هر چه بیشتر بر سر مهاجر بکوبند، کمتر می‌توانند رای دهندگان خود را قانع کنند که راه اقتصادی درست راه بازار آزاد است. آمار و شواهد عینی نشان می‌دهد که مهاجران اقتصادی عامل رشد اقتصادی هستند. آنها ثابت کردند که جزو باهوش‌ترین، فعال‌ترین و پیشروترین افراد جامعه‌ای هستند که به آن ملحق می‌شوند. ریچارد هریس نتیجه می‌گیرد که شاید این پارانویا از مهاجر بخشی از یک داستان متفاوتی است و آن همین که شاید گلوبالیزیشن دچار مشکلاتی است. مشکلاتی چون ترکیدن حباب اقتصادی آمریکا، خطر رکودی که بر اثر مازاد تولید ممکن است به وجود آید، شکاف عظیمی که بین فقیر و غنی به وجود آمده. شاید اینها مسئله اصلی است و این سیاست جلوگیری از تحرک مهاجر نشانه پایان عصر طلایی آزادی سرمایه و آغاز عصر نامیمون جدیدی است.
بله، با گزارش شهران طبری اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که در آن گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان و یک کتاب یک نویسنده. تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه رسمی جام جهانی فوتبال از آناستاسیا گوش می‌کنیم. Understanding what you can achieve, underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place, the tranquility where the river flows and the fields are golden? Come on, come on, yeah, hit the rock, yeah.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. Prisoner, fight to win and you will survive.